در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز یک شنبه ششم خرداد 1397. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرشد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعت خوش آمد میگم. در برنامه امروز عصر مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش‌هایی خواهید شنید درباره مهم‌ترین‌های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مرتضی میرتوانی.
با درود به شما شنونده گرامی. حمید هداوند جانشین فرمانده انتظامی تهران میگوید پلیس با کسانی که در مراسم تشییع ناصر ملک مطیعی، هنرپیشه سرشناس سینما، به توصیف وی فرصت طلبی کرده و شعار سر داده بودند برخورد کرده است. خبرگزاری فارس در گزارش این خبر آورده که تشییع کنندگان از تقاطع خیابان انقلاب به سمت میدان فردوسی با سر دادن شعار قصد راهپیمایی داشتند که با حضور نیروی انتظامی متفرق شدند. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی از مراسم امروز و شعارهایی که در آن سر داده شده بود منتشر شد. برخی خبرها از پرتاب گاز اشک‌آور در میان تشییع کنندگان در خیابان‌های تهران و در محوطه بهشت زهرا نیز منتشر شده است. مراسم تشییع ناصر ملک مطیعی، بازیگر قدیمی سینما ایران، صبح یک شنبه با حضور گسترده هنرمندان و مردم با شعارهای اعتراضی علیه صدا و سیما در خانه سینما برگزار شد. ناصر ملک مطیعی جمعه شب در سن 88 سالگی در تهران درگذشت. سخنگوی قوه قضاییه ایران شکنجه شدن و به کما رفتن حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی معاونان رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یک شنبه در نشست هفتگی با رسانه‌ها گزارش‌های مطرح شده درباره وخیم شدن شرایط جسمانی نزدیکان محمود احمدی نژاد گفت شکنجه و کمای این افراد صحت ندارد. او همچنین درباره بدرفتاری و شکنجه متهمان در بازداشتگاه گفت از نظر قانونی این اجازه به کسی داده نشده و اگر کسی مدعی است که مورد این گونه اقدامات قرار گرفته باید شکایت کند. در روزهای اخیر علاوه بر انتشار اخباری درباره وخامت شرایط جسمانی حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی نسبت به انجام بدرفتاری با بازداشت شدگان فعالان محیط زیست و دراویش انتقادهایی مطرح شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه هشدار داد که کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه علیه هر گونه صدور تسلیحات به گفته او مرگبار از سوریه به لبنان یا ساخت چنین تسلیحاتی در این کشور اقدام خواهد کرد. آقای نتانیاهو این اظهارات را در آغاز نشست کابینه دولت اسرائیل در اورشلیم بیان کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یک شنبه بار دیگر تکرار کرد حضور ایران در سوریه به دعوت دولت این کشور است و تا زمانی که دمشق بخواهد ایران در سوریه باقی خواهد ماند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت هدف از چنین تسلیحاتی اقدام علیه موجودیت اسرائیل است و به گفته بنیامین نتانیاهو این حق ماست که در راستای دفاع از خود از صدور یا تولید آنها ممانعت کنیم. در ماه‌های اخیر چند اقدام نظامی منتسب به اسرائیل در خاک سوریه که به کشته شدن بیش از 20 نفر ایرانی انجامیده است، تنش بین مقام‌های ایران و اسرائیل را افزایش داده. کانون نویسندگان ایران با محکوم کردن یورش ماموران امنیتی به مراسمی در تهران که قرار بود روز جمعه در 50مین سالگرد تأسیس این کانون برگزار شود، این گونه اقدامات را نشان از تشدید اعمال سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی ایران دانست. این کانون در بیانیه خود که روز شنبه منتشر شد از مجامع فرهنگی و اهل قلم در سراسر جهان خواست که با محکوم کردن این اقدام به دفاع از این نهاد صنفی بپردازد.
سپاسگزارم از مرتاد میردامادی. میتونید این خبرها و گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی چه خواهیم داشت؟ گزارشی داریم از مراسم پرشور مردم برای تشییع ناصر ملک مطیعی در تهران. مخالفان لایحه مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در مجلس ایران نگران چه هستند؟ دیدار نمایندگان رانندگان اعتصابی با وزیر راه و شهرسازی. دیدار دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و ترکیه پس از 4 دهه. ادامه تلاش‌ها برای دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما بمانید. همینطور که در خبرها هم شنیدید، امروز تشییع جنازه ناصر ملک مطیعی، بازیگر پیشکسوت سینمای پیش از انقلاب ایران، در تهران در خیابان وصال از برابر خانی سینما رخ داد که با حواشی بسیاری همراه بود. با همکارم بابک غفوری آذر سعی می‌کنیم در فرصتی کوتاه مروری جزئی بکنیم بر این حوادث و این حواشی در این تشییع جنازه. بابک، چطور این اصلا برگزار شد و یک کمی به چه پیام‌هایی داشت، چه آدم‌هایی اونجا صحبت کردن؟
از صبح امروز محل خانه سینمای شماره 2 در خیابان وصال تهران محل برگزاری مراسم تشییع پیکر آقای ناصر ملک مطیعی بود، همونطور که پیشتر اعلام شده بود. مراسم در فضایی میتونیم بگیم اندوهگین و خشمناک برگزار شد، یعنی هم حاضران و هم کسانی که در مراسم سخنرانی کردند بازتاب دهنده این دو مفهوم مختلف بودند. در میان سخنرانان که چهره‌های شناخته شده مختلفی بودند، میتونیم به پرویز پرستویی و مسعود کیمیایی به عنوان دو چهره شاخص شناخته شده اشاره کنیم که اونها هم در صحبتاشون انتقادهایی رو مطرح کردن. اما اتفاق اصلی پخش یک پیام صوتی بود از بهروز وثوقی که محسن امیر یوسفی رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران اون رو پخش کرد و میتونیم بگیم برای اولین بار بود که یک متن، یک صدای آقای وثوقی برای جمع زیادی از حاضران در مراسمی در تهران پخش میشد. الان میتونیم این پیام رو بشنویم.
سلام میکنم به مردم عزیزم. سلام ایران. من بهروز هستم، بهروز وثوقی شما. 40 ساله که دور از وطن و دور از مردمم هستم و بعد از 40 سال صدایم بین مردمم پخش میشه، اونم در خاک وطنم. ولی ناراحتم که باید با غم و اندوه با مردمم صحبت کنم، در اندوه از دست دادن یک بزرگ، یک برادر، یک پیشکسوت، یک استاد، یک ناصر ماندگار، یک ناصر ملک مطیعی که اون هم مثل من 40 سال منتظر ماند. من امروز داغدار از دست دادن برادری هستم که به آرامش رسید. ناصر عزیز، در وادی تجرد دل غربت زدم، در مسیر زندگانی جسمانی با تو دلخوش بودم. اینک ای استاد و پیش کسوت هنریم که سالهای گذشته در کنار هم مثل دو برادر کار کردیم، من در غم از دست دادنت در این غربت غریب دور از وطن مرثیه گویت شدم. ناصر عزیز 30 سال بر پرده سینما محبوب دل مردم بود و 40 سال بیرون از پرده باز هم محبوب مردم ماند و حالا ناصر پیش ما نیست. ناصر رفت پیش فردین عزیز، رفت پیش شاعر سینما، پیش علی حاتمی، رفت پیش بزرگانی که سینمای ایران را ساختند و تحویل جوانان امروز دادند. در آخر ناصر و فردین، این نازنین ها ستون‌های محکم سینمای ایران خواهند ماند. روحشان شاد.
آنچه که شنیدید صدای بهروز وثوقی بود، بازیگر سرشناس دیگر سینمای ایران که پیام داده بود در تشییع جنازه امروز برای ناصر ملک مطیع در تهران در مراسم او پخش شد. اما بابک اشاره کردی به اینکه یک فضای خشم‌آلودی بود، چه نکته‌ای باعث این خشم جمعی یا این روح خشم‌آگین در بین این جمعیت انبوهی که جمع شده بودند به چشم خورد بیشتر؟
موضوع اصلی اجازه نداشتن برای فعالیت آقای ملک مطیع، اون مفهوم کلی محرومیتی که پیش اومد برای بازیگران شناخته شده سینمای بعد از قبل از انقلاب ایران که در بعد از انقلاب هم ادامه پیدا کرد. نکته دوم اما این چیزی که اینو تشدید کرد، نوع عملکرد و مواجهه رادیو و تلویزیون رسمی ایران بود با آقای ملک مطیع. میدونیم که چند ماه پیش از ایشون دعوت شد در دو برنامه تلویزیونی حضور پیدا کنه، اما هر دو برنامه پخششون با مشکل مواجه شد. یکی در همون ابتدای شروع پخش برنامه قطع شد، یکی دیگه که ضبط شده بود اصلا پخش نشد. و این بعدتر اما با انتشار خبر مرگ آقای ملک مطیع، صدا و سیمای رسمی ایران خبر درگذشت ایشون رو منتشر کرد و این نوع مواجهه چیزی بود که خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، در کنار اون کلیتی که برای محرومیت این سینماگران شناخته شده پیش اومده بود. چیزی که در صحبت‌های سخنرانان مراسم هم اشاره شد، شدیدترین و پر التهاب‌ترینشون هم آقای پرستویی، پرویز پرستویی بیان کرد.
ناصر خان و ناصر خانها در واقع یادگار سینما و تاریخ سینما هست. این که میگیم بهروز وثوقی، نمیخوام شعار بدیم، بهروز وثوقی رو نمیشه فراموش کرد. بهروز وثوقی به همه ماها بازیگری یاد داد. ما هممون اگر بگیم نه دروغ گفتیم، به عشق این آدم ها کشیده شدیم به طرف بازیگری، ولی الان یادمون نمیاد این آدم ها رو. من حرفم سر اینه، صدا و سیمای محترم، اولا صدا و سیما مال شما نیست، صدا و سیما از پول شما و ما و هممون، از بودجه بیت المال شده صدا و سیما. پس صدا و سیما مال ماهاست، مال تک تک ماهاست. من میگم شما چرا در واقع ناصر ملک میتونید کشیدید به تلویزیون؟ مگه التماس کرده بود؟ مگه درخواست کرده بود؟ مگه 40 سال سکوت نکرد؟ 40 سال شما با مناعت تب از ایشون فقط سخن شنیدید، نه اعتراض. خودش ریخت 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 و چندین و چند بار ما ناصر ملک مطیع رو کشتیم تو این چند سال اخیر و دیگه امروز به دیار باقی شتافت. من حرفم سر اینه که دوستان هنرمندان، اگر واقعا بویی از هنر واقعی بردیم، یه ذره به این صفت هنرمندی توجه بکنیم. آقای مهران مدیری عزیز، بذارید راحت بهتون بگم، شما هنرمند شایسته‌ای هستید، طناز خوبی هستید، من به شخص خیلی ارادت دارم به شما. یه سوال همیشگی از مهماناتون میکردید، عاشق شدی؟ من میخوام یه چیزی بگم آقای مهران مدیری، شما میدونستی که ناصر ملک مطیع عاشق مردمش بود اومد پیش شما؟ چرا دفاع نکردید؟ چرا وقتی تلویزیون برنامه رو اعلام کرد که پخش میشه، من با عشق تمام نشستم که برنامه رو ببینم، برنامه قطع شد و طبیعت نشون دادن به ما؟ چرا بحث جرأت و بروز؟ من میگم یک ذره در واقع بیاندیشیم، ماها یک خانواده هستیم. من دارم به رفیقم انتقاد میکنم، به رفقای خانه سینمام دارم انتقاد میکنم. 40 سال در واقع اسمی از ناصر ملک مطیع امسالم نبردیم، وحشت داشتیم از این. وحشتی نداره، چون اینا خیانت نکردن، اینا اختلاس نکردن، اینا کلاهبرداری نکردن، اینا جنایت نکردن.
بله، سخنان پرویز پرستویی بود در همین مراسم تشییع ناصر ملک مطیع. همچنان با بابک هستیم. بابک، در ادامه این مراسم شعار داده شد، پلیس آمد، گاز اشکاور حتی گفته شد زده شده. محور این شعارها چی بود و به چه سمتی؟
در واقع تداوم همون صحبتهایی بود که سخنرانان مطرح میکردن که بعدتر پس از پایان برنامه در شعارهای مردمی که حضور پیدا کرده بودن در مراسم باستا پیدا کرد. طبق اون گزارشایی که منتشر شده، گروهی از کسانی که در مراسم حاضر بودن از خیابان وصال در امتداد به خیابان انقلاب رفتند و اونجا شعارها ابتدا از انتقادهایی بوده که از صدا و سیما مطرح شده، اون شعار معروف ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما تو این مراسم هم داده شده بود و بعدتر هم در واقع در قالب نقش‌هایی که آقای مطیع ایفا کرده بود به مطالبات تا حدودی سیاسی رسید و اونطور که گفته میشه در بهشت زهرا به اوج خودش میرسه در زمانی که مراسم خاکسپاری آقای ملک مطیع داشته برگزار میشده. اونطور که هم حالا مسئولان نیروی انتظامی دارن عنوان میکنن به دلیل شعارهایی که اونا میگن که ساختار شکنانه بوده ناشی مجبور به دخالت نیروی انتظامی شده، اما در فیلم هایی که از تهران هم داره منتشر میشه حضور نیروهای موتورسوار پلیس دیده میشه و در واقع به نظر میرسه انقدر حضور مردم گسترده بوده و حالا صحبتهایی هم که مطرح میشه به نوعی ممکن بوده تند بوده که نیروی انتظامی ناچار به دخالت میشه.
خیلی سپاسگزارم از تو بابک غفوری آذر بود که به ما گزارشی میداد در ارتباط با تشییع جنازه امروز بازیگر پیشکسوت سینما ایران ناصر ملک مطیع در تهران که پر از حواشی بود و ماجرا. و اما در ادامه فرصتی است تا بشنویم ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگن در این باره.
مرحوم زنده یاد ناصر ملک مطیعی نماد بارز و مثال ملموسی بود از این کلام زیبای حافظ شیراز که فرمود هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. اینو نسل ما حداقل با چشم خودشون دید که کسی که فقط یک هنرپیشه دست‌تنها بود 40 سال این حکومت تلاش کرد که اینو سانسور کنه، تلاش کرد که اینو از صفحه تلویزیون و پرده سینما اینا از دل و یاد مردم پاک کنه، ولی نتونست. امروز شما اگر میبینید که آقای ملک مطیعی اینقدر محبوبه و اینقدر مردم دوستش دارن به خاطر عشقی هست که سینه مردم وجود داره نسبت به ایشون. حالا شما یه فکر میکنید که اگر به قول رهبرتون چشم بصیرت داشته باشید سهمیه شما هم از بقیه تاریخ همین خواهد بود، همین که با نام نیک از شما یاد بکنن. مطمئن باشید که اینجوری نیست، شما برای بقیه تاریخ لعن و نفرین و ناسزا خواهید شنید. شما حتی بعد از 40 سال امروز یک اجتماع کوچیک نویسنده ها رو نتونستید تحمل کنید و ریختید و تاراج کردید و کامپیوتر بردید و اونو نتونستید حتی بعد از 40 سال نتونستید تحمل کنید.
بیزه کجایی که داشت تو دق دادن و کشتن، ولی مردم ثابت کردن که هیچ وقت هنرمندای قدیمیشون رو فراموش نمی کنن.
این بی احترامی که رژیم در حق هنرمندان ما فردین ناصر ملک مطیعی و بقیه این بزرگان انجام دادن واقعا بی اعتنایی و بی احترامی به ملت ایران بود و هست و نابخشودنیه و امیدوارم روزی برسه که مجسمه های اینها رو در جایی به عنوان بزرگداشت سالها هنرشون برپا کنیم و به کوری چشم این رژیم آنچنان بزرگداشتی بگیریم که در تمام تاریخ اسمشون بمونه.
بار 1800 را به دوش کشیدیم، یک عمر خاطرات من را از ما گرفتند. سایه اندوه بر سر من سنگین است، چرا پرستوهای مهاجر در سیاهی ابر و طوفان لانه گم کردند و هرگز به وصال نرسیدند. مرغ شب آواز حد نمی دهد، وجدان شهر خود را به خواب زده، پرواز از خاطر من بیرون رفت. و دیگر فرمان خان داداش قیصر در بین ما نیست.
شنفتم که ناصر ملک مطیعی فوت کرد. خدا بیامرزه، خاطره ازش دارم. تو 63 سالمه. قیصر کجایی؟ بیا داشت فرمونتو کشتن. یار پاشنه طلایی رفت. برای همیشه رفت. طلا بود، طلای سینما ایران بود رفت. هرچند آرزو داشت بیاد تو سینما راش ندادم. فکر میکنم. خدا بیامرزدش.
مرگ آقای ملک مطیعی را به عموم ملت ایران تسلیت عرض می کنم و راجب این که بعد از اینکه 40 سال ممنوع بود در بازیگری در سینما و رفتار و کردار زشت صدا و سیما در مقابل ملک مطیعی و سایر هنرمندای دیگر. الان بعد از اینکه فوت کردن ایشون، بعضی از مقامات دولتی حتی در مراسم خاکسپاری ایشون هم حضور داشتن. یعنی این به معنی این نیست که حالا حکومت از رفتار و کردار قبلش پشیمونه یا چیزی از این دست، فقط میخواد با به اصطلاح ورود بعضی از کسانی که در تشییع جنازه شرکت میکنند، اون فرهنگ مرده پرستی را بین مردم ایران رایج و رایج تر کنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ادامه گزارش های این مجله. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در صورتی به تصویب خواهد رسید که بخشهایی از آن مشروط پذیرفته شود. 4 لایحه مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در مجلس ایران در حال بررسی است. مخالفان این لوایح در مجلس نگران دشواری کمک مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی در پی تصویب این لوایحند. رضا جمالی در همین باره گزارش می‌دهد.
پس از آنکه هفته گذشته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی رأی لازم را کسب نکرد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی مجلس فرستاده شد، این لایحه روز شنبه در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس تصویب آن را منوط به شروطی قرار دادند. علاءالدین بروجردی رئیس این کمیسیون به رغم آنکه از لزوم بررسی هرچه سریعتر این لایحه سخن گفته، اما اعلام کرد که نباید تصویب این لایحه دست جمهوری اسلامی را در حمایت از گروه‌های به گفته او آزادی بخش در جهان ببندد. از این رو این نماینده اصولگرا اعلام کرده پذیرش بخش‌هایی از این لایحه مشروط خواهد بود. همچنین ابوالفضل حسن بیگی عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری مهر گفت که در صورت تصویب این لایحه به گفته او آمریکا و اسرائیل از آن برای برخورد با حزب الله لبنان، حماس و گروه‌های انقلابی استفاده ابزاری خواهد کرد. هفته گذشته در صحنه علنی مجلس برخی دیگر از نمایندگان اصولگرا با الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم این گونه ابراز مخالفت کردند.
آیا این پذیرش سلطه بیگانه نیست؟ چگونه ادعا میشه که این کنوانسیون با FATF مغایرت داره؟ ما اون رو نمیپذیریم.
مغایرت نداره، برای یکی نیست، دو موضوعه.
سر تا سر این لایحه لایحه استعماری است. این دست و پای مردم ایران رو میبنده.
آیا اگه عضو شدیم تحریم ها برداشته میشه؟ آیا مراودات بانکی برای ما انجام میشه؟ مطمئن باشین خیر.
4 لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته در مجلس ایران در حال بررسی است. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار سیاسی در پراگ، درباره روند بررسی این 4 لایحه در مجلس ایران به رادیو فردا میگوید:
روندی که طی شده در مجلس تا به اینجای کار باز هم به محل مناقشه میان دولت و حامیان او از یک طرف و گروه‌ها و جریان‌های سیاسی مخالف او از طرف دیگه تبدیل شده. حرف مخالفان این لوایح این هستش که شروطی که در FATF و سایر لوایح در نظر گرفته شده به نوعی راه دسترسی به اطلاعات مالی و بانکی رو هموار میکنه و میتونه روی سیاست گذاری های داخلی و خارجی ایران به هر حال تأثیر بگذاره. اما دولت از اون طرف معتقد هستش که به هر حال تنها 5 کشور هستند که به این لوایح نپیوستند و ایران هم اون رو به حالت تعلیق درآورده بود که حالا داره این مدت زمان تعلیق به پایان میرسه. اگر به این لوایح ایران بپیونده، دولت میگه که این سایه اتهامی که ایران از تروریسم حمایت میکنه رو دور میکنه از اونها و خواستار این هستش که با شرط تحفظ به این لوایح بپیوندن.
در همین حال حسین پناهی آذر معاون پارلمانی وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که مجلس هرچه زودتر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تصویب کند ولو رفع نگرانی نمایندگان مخالف با استفاده از حق شرط باشد. مهرداد عمادی کارشناس مسائل اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی در لندن در گفتگو با رادیو فردا درباره پیامدهای عدم تصویب لوایح مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم معتقد است
اگر این امضا بشه و این دفاتر برای ارزیابی و بازرسی در اختیار ممیزین مبارزه با پولشویی قرار بگیره، اون وقت ما میتونیم بفهمیم که این پولهای گم شده چجوری گم شده، این پولها کجاست. این بارم این نگرانی هست، ایران تعهداتی رو قبول میکنه، این تعهدات رو بعد در درون نمیذارن دولت اجرا بکنه. وقتی که دولت اجرا نمیکنه، اون موقع دولتی که مسئول میشه. در حجم وقت عکس العملی که امریکا یا اتحادیه اروپا یا سیستم اقتصادی غرب نشون میده، اینها تمام ایران، یعنی مردم ایران که در صف اول دادن این جریمه هستن، هزینه‌شو باید بدن. تا زمانی که آقای خامنه‌ای اینجا بلند نشه از جاش دقیقاً و رو به اون کسانی که این هزینه افزایی ها رو انجام میدن بیسته و بگه فقط دولته که مدیریت این رو خواهد داشت و دولت با تایید من داره این کارو میکنه، اونها ول نخواهند کرد.
مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس با بررسی این لوایح در حالی صورت می‌گیرد که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً در گزارشی اعلام کرده که بر اساس ارزیابی کمیته بازل، ایران از نظر خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم به همراه چند کشور محدود دیگر بدترین وضعیت را در جهان دارد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و اما در ادامه نگاهی کنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان و برگردیم باز به گزارش‌ها. چهار سرباز ارتش روسیه در حمله شبانه شبه نظامیان به یک مرکز توپخانه ارتش سوریه در دیرالزور کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه هشدار داد که کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه علیه هر گونه صدور تسلیحات به گفته او مرگبار از سوریه به لبنان یا ساخت چنین تسلیحاتی در این کشور اقدام خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران شکنجه شدن و به کما رفتن حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیع بازیگر قدیمی سینما ایران صبح روز یکشنبه با حضور گسترده هنرمندان و مردم در میان شعارهای اعتراضی حاضران علیه رادیو و تلویزیون رسمی ایران در خانه سینما برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید هنوز به انجام دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در تاریخ 12 ژوئن در سنگاپور امیدوار است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در واکنش به اعتصاب اخیر رانندگان کامیون اعتراض را حق قانونی و طبیعی رانندگان کامیون و اتوبوس دانست اما گفت باید بین حق اعتراض با سنگ پرانی تفاوت گذاشت. کانون نویسندگان ایران با محکوم کردن یورش ماموران امنیتی به مراسمی در تهران که قرار بود روز جمعه در پنجمین سالگرد تأسیس این کانون برگزار شود، این گونه اقدامات را نشان از تشدید اعمال سرکوبگرانی حکومت جمهوری اسلامی ایران دانست. سازمان ملل نسبت به وقوع کمبود شدید غذایی در افغانستان به دلیل خشکسالی هشدار داد. در همه پرسی روز جمعه در ایرلند که نتایجش روز شنبه اعلام شد، 70% از شرکت کنندگان به پایان منع سقط جنین در این کشور رای دادند. پس از نزدیک به یک هفته اعتصاب رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای، سرانجام نمایندگان این رانندگان با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ملاقات کردند تا خواستهای خود را در میان بگذارند. مسائل رانندگان شامل نرخ‌گذاری دولتی، بیمه، گرانی لوازم یدکی و سهمیه سوخت بر اساس پیمایش بود. شاهین بشیری در این باره گزارش می‌دهد.
در پی 5 روز اعتصاب رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای، وزیر راه و شهرسازی در نشستی با نمایندگان این رانندگان، ضمن آنکه حق اعتراض رانندگان را پذیرفت، مخالفت خود را نیز با نرخ گذاری دولتی کرایه حمل اعلام کرد. به گزارش ایلنا در این نشست مسائل و مشکلات رانندگان مطرح شد و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از ایجاد یک مبنا به عنوان نرخ راهنما صحبت کرد کرد تا حدود نرخ مشخص شود و این را با همفکری میسر دانست. وی همچنین تاکید کرد که باید مدلی انتخاب شود تا منافع همه ذینفعان را در بر بگیرد. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا مسئله مطالبات رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای و مشکلات دولت در حل آن را اینگونه تشریح می‌کند.
دولت یا باید بپذیره این که نرخ کرایه خدمات کامیونداران به شکل شناور باشه. در این صورت اون دستاورد مهم، یا شاید بشه گفت تنها دستاورد اقتصادی دولت، زیر سوال میره. چرا؟ برای اینکه خب برای با شناور شدن نرخ کرایه ها این گرانی سرایت میکنه به سایر بخش های اقتصاد و نرخ تورم عمومی رو بالا میبره و دولت نمیخواد این اتفاق بیفته. به هر حال کامیونداران میبایست کالاها و خدمات رو به قیمت بازار بخرن، اما نرخ ها به قیمت دولتی یا به اصطلاح صنفشون تعیین میشه و این دارای ناسازگاری درونیه و نمیتونه در بلند مدت ادامه پیدا بکنه.
در نشست روز یکشنبه وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد این قابلیت وجود دارد که هر گونه اقدامی که نظم عادلانه، اعم از نحوه محاسبه کارمزد، پرداختها و رسیدگی کمیسیونهای ماده 11 و 12 را برهم زند، مورد بازبینی و در صورت نیاز تجدید نظر قرار گیرد. عباس آخوندی در پاسخ به مسئله بیمه رانندگان گفت هرچند این موضوع مربوط به سازمان تأمین اجتماعی است، اما وزارت راه و شهرسازی به منظور تشکیل جلساتی سه‌جانبه حاضر به کمک به رانندگان در این زمینه است تا در یک کارگروه مشترک بیمه شخص ثالث، بدنه و خیش فرما بررسی بشود. در مورد سهمیه سوخت بر اساس پیمایش هم آقای آخوندی گفت به طور کلی اجرای این طرح به نفع رانندگان بوده، اما در صورت اثبات صحبت‌های نمایندگان رانندگان مبنی بر وجود اشکالاتی در مناطق مختلف همچون مرزها، باید با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی و مرتفع شود. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و گردشگری ساکن تهران، در تشریح این مشکل رانندگان به رادیو فردا میگوید
طرح تحویل سوخت بر اساس پیمایش بعد از اینکه قیمت سوخت گازوئیل و بنزین افزایش پیدا کرد برای وسایل نقلیه باربری و مسافربری، برای اینکه خیلی متضرر نشن سهمیه‌ای تعیین کردن و اون سهمیه رو ارزان‌تر می‌فروشن بهشون، ولی این سهمیه فقط در صورتی بهشون تحویل داده میشه که اینها در طول ماه اون مقدار لازم رو پیمایش کرده باشن، یعنی راه رفته باشن. وقتی که اینا بارگیری میکنن، کالا رو حمل میکنن، در اکثر موارد مجبورن که مسیرهای بسیار درازی رو بدون بار طی بکنن که این جزء پیمایش حساب نمیشه. بنابراین مقدار سوختی که بهشون تعلق میگیره شامل اون جاهایی که اینها غیر بار حرکت میکنن نمیشه. بنابراین همیشه میزان مصرف بالاتر از اون سهمیه است که براشون تعلق میگیره. ناچارن که این از بیرون خریداری بکنن، یعنی با قیمت بالاتر.
در بخش دیگری از نشست وزیر راه و شهرسازی با نمایندگان رانندگان حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای، موضوع افزایش قیمت لوازم یدکی و محصولات پرمصرف در بازار مطرح شد و عباس آخوندی گفت وزارت راه و شهرسازی این آمادگی را دارد تا از واردات لوازم یدکی مورد نیاز رانندگان توسط خود آنها حمایت کند. به گفته وی این اقدام باعث می‌شود با ورود اولین محموله وارداتی لوازم یدکی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود. مسعود مهاجر در مورد این راهکار وزیر راه و شهرسازی معتقد است
اینا وعده هایش که تحققش هم بسیار بعیده و هم طولانی مدته و کامیوندارهای ما کامیوندارهای متشکلی نیستن، یعنی در شرکت ها متشکل نیستن. 300 هزار تا کامیون داریم که 85% خود مالک و خرده مالکن، یعنی مالکشون بیش از یک نفره، بعضا کامیون به بیشتر از دو نفر تعلق داره. اینا اصلا نمیتونن جای متشکل بشن واردات انجام بدن، یعنی اینا رو نمیشه مجتمع کرد. اگه در داخل شرکت‌های بزرگ بودن شاید میتونستن که شرکت‌های اقماری درست کنن و خودشون واردات بکنن، ولی قرار نیست در مملکت هر کس چیزی احتیاج داشته باشه خود شرکت وارداتی درست بکنه.
در نشست هماندیشی با نمایندگان رانندگان بخش حمل و نقل بار و مسافر جاده‌ای همچنین قرار شد افزایش نرخ 20% کرایه حمل در تمامی استان‌ها اعمال شود. اعتصاب رانندگان کامیون از اول خرداد و در در اعتراض به شرایط صنفی آغاز شد و در برخی استانها مانند اصفهان و شیراز باعث کمبود سوخت و صفهای طولانی در جایگاه‌های سوخت‌رسانی شد. در پی این اعتصاب‌ها شامگاه جمعه داریوش امانی معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با حضور در تلویزیون دولتی ایران از افزایش کرایه رانندگان کامیون به میزان 10-20% خبر داد و گفت که این افزایش کرایه از 27 اردیبهشت آغاز و ابلاغ شده است. طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در ایران حدود 370 هزار دستگاه کامیون تردد دارند که بیش از 120 هزار دستگاه از آنها بالای 35 سال عمر دارند.
شاهین بشیری گزارش میداد و ما در ادامه ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
صحبت من به مسئولین که در مورد گران شدن قطعات یدکی کامیون ها هیچ گونه بازرسی ندارن. تقریبا قیمت لوازم یدکی 100% گران شده، یعنی دو برابر، و این کرایه ها جوابگوی خرج و اسلاک این کامیون ها رو ندارد.
میخواستم بگم امیدوارم روزی برسه که معلمین و تمام کارگران، کارمندان هم جرأت کنن مثل کامیوندارای ما اعتصاب کنن و این رژیم رو به زمین بزنن، چون به امید اروپا و امریکا نشستن. اشتباه محض، 40 سال مردم نشستن که امریکا کمکشون کنه این رژیم رو برداره. حالا هم که میبینیم وزیر امور خارجه‌شون میگه که ما در فکر این که این رژیم رو عوض کنیم نیستیم. اینا همه‌شون به منافع جیب خودشون فکر میکنن. این مردم ایرانن که باید به فکر خودشون باشن. به امید روزی که همه با همدیگه دست به دست هم بدن و از کار دست بکشن تا این رژیم رو زمین بزنن.
متاسفم از این دولتی که هیچ گونه ترحم و رحم و مروتی نداره نسبت به نه تنها رانندگان تریلر و کامیونا، ولی باعث تعصب است که به اندازه یک سر سوزن تا حالا قدمی بر نداشتن. لاستیک قیمت خدا تومن میخرن و به اضافه لوازمات یدکی قیمت های بالا. آقای مسئولین چش و گوشتون رو باز کنید. اعتصابات سراسری کامیونا و امثال کامیونا، کارکنان دولت و تمام بازنشسته‌های و شاغلین هم به زودی شروع خواهد شد. یه مقدار به خودتون بیا ببینید، مثل کپ که نباشید، سرتون زیر برف نکنید. فکر نکنید مردم ایران مردمی هستن که فراموش میکنن ظلم و ستم، نه، فراموش نمیکنن زمان قدیم قبل از انقلاب، زمان شاه رو چه خدماتی برای مردم انجام میداد.
میخوام به این صدا و سیما ایران بگم که خوب شما اعتراضات و اعتصابات کشورهای دیگه پخش میکنید، ولی اعتراضات و اعتصابات داخل کشور رو اصلا پوشش نمیدید و نمیگذارید که کسی بفهمه. نکنید این کارا رو، سانسور نکنید، بس دیگه هرچی سانسور کردید. کاری نکنید که مردم دیگه اصلا هیچ اعتمادی بهتون نکنن. رو راست باشید با مردم. چرا میخوای فریب مردم بدهید؟ چرا میخوای مردم رو گول بزنید؟ خجالت بکشید.
آقای سید علی خامنه‌ای، به اعتراضات سراسری در راه است. کامیونداران در اعتصابند. آیا این هم کار دشمن است؟ وای به روزتان، شک ندارم که به همین زودی آوار بزرگی بر سرتان فرو خواهد ریخت و جای هیچ فراری برایتان باقی نخواهد ماند. باید جوابگوی 80 میلیون ملت ایران باشید.
گفتین نظر بدین در رابطه با گرونی دلار. من که کامیون دارم میخوام بهتون خبر بدم که اصلا وضع بار بسیار خرابه و بیشتر مسیرها رو ما مجبوریم خالی بریم. مثلا ما از مشهد تا تهران خالی میریم، تهران به مشهد به زور با بدبختی بار گیر میاریم با کرایه پایین. بسیار اوضاع و شرایط خراب شده و داره خرابتر میشه و فکر میکنم این حقیقتی که تا 40 50 روز دیگه این اوضاع اقتصادی ایران به هم بریزه واقعا داره بهش، ما داریم بهش نزدیک میشیم و دقیقا حس میکنیم تورم رو. بسیار بسیار گرون شده همه اقلام و دیگه مردم موندن چه کار کنن دیگه، چه کار کنیم.
آقای روحانی، این همه میگی حقوق مستمری بگیرها اضافه شده. ما تو تامین اجتماعی هستیم. مستمری بگیری پدر ما هستیم. نابینا هم هستم به خدا قسم. گوش شنید و چشم ندید، این سومین ماه بهار است. این سومین ماه است. ما هنوز اضافه این شنیدیم اما ندیدیم. کم دروغ بگیم.
بنده یک کارگر هستم. متاسفانه در ایران کار خرابه. چند روزی هست که بیکارم و چند جا کار کردم. متاسفانه پول من رو خوردن. اقتصاد در ایران متاسفانه خیلی خرابه.
آمریکا یه عطسه کرد، هیچ کار فیزیکی انجام نداد، دلار به 8000 تومان رسیده. این گندگویی که اینا میکنن، خامنه ای و اینو میکنن، اینا فقط برای داخل ایران هستن. نگاه بکنید به اصل کار، به متن کار، ببینید دلار شده 8000 تومان، 10000 تومان. آمریکا هیچ دخالتی نکرده در ایران اینجوری شده. وای اگر دخالت بکنه ببینید به کار به کجا میرسه. اینا میگفتن ما خاک اسرائیل رو زیر رو میکنیم. هیچ غلطی نتونستن بکنن. اسرائیل مدام داره میزنه نابود میکنه حزب الله رو. اینا فقط گندگویی‌های داخل کشوره، فقط گندگویی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
بعد از ملاقات رهبران دو کره در روز شنبه، رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که همسایه شمالیش همچنان به ملاقات با دونالد ترامپ و بحث غیر هسته‌ای شدن پایبند است. ساعتی پس از این اظهار نظر، رئیس جمهوری آمریکا نیز اعلام کرد که هنوز درباره دیدارش با رهبر کره شمالی امیدواری وجود دارد. آقای ترامپ پنجشنبه گذشته دیدارش با رهبر کره شمالی را لغو کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش سمیرا قرایی.
امیدها برای ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دوباره زنده شده است. آقای ترامپ روز شنبه گفته است مذاکرات درباره دیدار احتمالی با رهبر کره شمالی خیلی خوب پیش می‌رود. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران عملکرد دولت آمریکا در رابطه با این ملاقات را خیلی خوب توصیف کرده و می‌گوید حسن نیتی قوی در کار است و غیر هسته‌ای سازی کره شمالی به گفته وی چیز خیلی خوبی خواهد بود. آقای ترامپ پنجشنبه هفته گذشته در نامه خطاب به رهبر کره شمالی این کشور را متهم به عصبانی بودن و بروز رفتار خصمانه کرده بود و نوشته بود شما از قابلیت‌های هسته‌ای‌تان می‌گویید اما قابلیت‌های هسته‌ای آمریکا آنقدر عظیم و گسترده است که امیدوارم هرگز مجبور به استفاده از آن نشویم. آقای ترامپ در انتهای نامه خطاب به کیم جونگ اون گفته بود که اگر نظرتان عوض شد به من زنگ بزنید یا نامه بنویسید. علت نگارش این نامه و لغو دیدار احتمالی از سوی آمریکا این عنوان شد که کره شمالی مایک پنس معاون آقای ترامپ را احمق خطاب کرده است. مایک پنس در اظهاراتی در مورد کره شمالی گفته بود این کشور ممکن است اوضاعش مانند لیبی شود. معمر قذافی رهبر سابق لیبی با تغییر دولت و مرگ کارش به پایان رسید و این قیاس کره شمالی را عصبانی کرد و در پی آن آقای پنس را احمق خطاب کرد. حال پس از ملاقات رئیس جمهوری کره جنوبی با رهبر کره شمالی در روز شنبه در مرز دو کره، مجدداً آقای ترامپ درباره دیدار قریب الوقوعش با آقای کیم ابراز امیدواری می‌کند. پس از دیدار رهبران دو کره، رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود که آقای کیم همچنان به برگزاری نشستی با آقای ترامپ و غیر هسته‌ای شدن متعهد است. یک شنبه صبح نیز خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد که آقای کیم به این جمون رئیس جمهوری کره جنوبی گفته است که اراده‌ای مصمم برای ملاقات با آقای ترامپ دارد. با این حال در این دیدار کیم جونگ اون درباره اعتماد به آمریکا ابراز تردید می‌کند. قرار بود دیدار آقایان ترامپ و کیم روز 22 خرداد در سنگاپور انجام شود و حال آقای ترامپ مجدداً همین تاریخ و همین مکان را برای دیدار احتمالیشان اعلام کرده است.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
تیم ملی فوتبال ایران در راستای بازی‌های آماده‌سازی خود برای جام جهانی قرار است روز دوشنبه در استانبول با تیم ملی فوتبال ترکیه دیدار کند. دیداری بعد از 44 سال که از این نظر می‌تواند تاریخی هم قلمداد شود. بکتاش خمسه‌پور پیرامون اهمیت این بازی دوستانه دیدگاه یک کارشناس ورزش رو جویا شده. مهدی رستم‌پور در دانمارک.
در فوتبال دنیا هیچ دو کشور همسایه‌ای رو پیدا نمی‌کنیم که نیم قرن با هم بازی نکرده باشن. تازه دو کشوری که اینقدر فوتبال رو دوست دارن، مردمش و عاشق فوتبالن و دو تا تیم ملی قوی دارن. ایران و ترکیه با توجه به روابط همواره خوب سیاسیشون و فوتبال خوبی که دارن و این که همسایه مثلا هر سال باید با هم بازی کنن و این اتفاق بالاخره رخ داد، اونم نه توسط فدراسیون‌های فوتبال دو کشور، بلکه از دیدار آقای روحانی و اردوغان این ماجرا کلید خورد. این اتفاق خوب برای فوتبال ایران خصوصا در مسیر جام جهانی، چون می‌بینیم بازیایی که فدراسیون فوتبال تنظیم کرده یا بازیای بی‌کیفیتی هستن یا اینکه لغو میشن و این مسابقه حداقل خیالمون راحته که قرار برگزار بشه.
برای بازی جام جهانی ایران این بازی با توجه به اینکه تیم ملی ترکیه تیم قدرتمندی ارزیابی میشه میتونه مفید باشه. سرمربی ترکیه گفته که تیمش رو با ترکیب جوونی به میدان خواهد فرستاد یا به جوانان تیم ملی فرصت حضور خواهد داد. پیشتر گزارش ها که بود تیم ملی ترکیه با تمام قدرت در این بازی حاضر خواهد شد. چگونه خواهد بود ترکیب تیم ملی ترکیه؟ با بازیکنان جوانش به میدان میاد یا تلفیقی خواهد بود از بازیکنان اصلی و جوان؟
آقای خمسه‌پور، فوتبال ترکیه رو من خیلی جدی دنبال میکنم سال هاست و شناخت دارم نسبت به تیم ملی فوتبال این کشور. به هر حال میدونیم که به تازگی شرایط خوبی نداشتن، اون از 6 تا بازی آخرشون فقط یک برد کسب کردن، تیم ملیشون بازم ناکام موند، ولی صرف نظر از این موضوع تیم ملی ترکیه است و در استانبول میخواد با ایران بازی کنه. یعنی وقتی ترکیبی که دعوت شدن رو مرور میکنیم، البته خب برخی بازیکنان مصدومن، دعوت نشدن، برخی ناآمادن، اونا دعوت نشدن، ولی فهرست پروپیمونیه. البته آخرین تحولات اینه که خب هاکان چالهان اوغلو ستاره آس میلان به خاطر مصدومیت زانو اردو رو ترک کرد و ولکان باباجان دروازه‌بان اصلی تیم ملی ترکیه هم باز به خاطر مصدومیت پریروز از اردو رفت و اون دو تا دروازه‌بان دیگه که هستن چون بازی ملی ندارن. هم فهرست ترکیه رو نگاه می‌کنیم، چند نفر بدون بازی ملی هستن و این طبیعیه برای یک بازی دوستانه. اما شما ستاره‌هایی رو در ترکیب این تیم می‌بینید، مثلا چالگار سویونچو که در فرایبورگ بازی می‌کنه، دفاع وسط قلدر سرزن که محک خوبی برای مهاجمینه، ایران چنگیز اندر که در آس روم بازی میکنه فوق‌العاده است، برکای اوسشان همچنین که در اشتوتگارت بازی میکنه، یا چنتوسون مهاجم باشگاه اورتون، از این بازیکنهای تراز اول زیاد داره. البته نکته خیلی مهم اینه که انگیزه های دو تیم متفاوته. یعنی ایران برای جام جهانی میخواد بازی کنه و نفراتی که به میدون میرن میخوان خودشون رو نشون بدن، با تمام قوا بتونن خودشون رو به ترکیب اصلی تحمیل کنن، چون در پست‌های مختلف رقابت بالاست در ترکیب تیم ملی ایران. ولی ترکیه فقط به چشم یکی از سه بازی دوستانه، یعنی به فاصله کوتاهی اونا بعد از ایران مقابل تونس و روسیه هم قرار میگیرن. طبیعتاً از این اسمایی که من آوردم معلوم نیست چند تاشون مقابل ایران بازی کنن، چند تا مقابل تونس و چند نفر مقابل روسیه به میدان برن. طبیعتاً تقسیم میکنه آقای لوچسکو بازیکنان خودشو، ولی به هر تغییر و با هر وضعیتی از این نفرات هر کدوم مقابل ایران قرار بگیرن، تصورم اینه که بازی جذاب، پرماجرا و هیجان انگیزی خواهد بود.
احتمالاً حضور ایرانیان در ورزشگاه فاتح تریم استانبول هم میتونه چشمگیر باشه با توجه به حضوری که ایرانیان دارن در ترکیه، به ویژه در شهر استانبول. آقای رستم‌پور، اکنون وضعیت تیم ملی چگونه شما میبینین پیشاپیش آغاز بازی‌های جام جهانی؟
آقای خمسه‌پور، به ماجرای ایرانیان اشاره کردید در ترکیه. متاسفانه با وجود حضور پرتعداد ایرانی‌ها در اونجا، اهم از توریست یا دانشجو یا مقیم، و اینکه اصلا رفت آمد هم خیلی راحت میتونن برن هواداران فوتبال بازی ببینن، فدراسیون فوتبال و سفارت جمهوری اسلامی ایران هیچ قدمی برای این هوادارا بر نداشت و از اون طرف چون ظرفیت ورزشگاه کم 17000 تا گنجایش داره، بلیط فروشی رو طوری انجام دادن که فقط شما باید عضو کلوب هواداران ترکیه بودید تا میتونستی بلیت بگیری. من بسیاری از ایرانیایی که در تماس بودم میگن که ما با در واقع با هر ترفندی بود تونستیم به عنوان هوادار ترکیه بلیت بگیریم، ولی ما میخوایم تیم ملی ایران رو تشویق کنیم. این در واقع ناکارآمدی فدراسیون فوتبال ایران رو نشون میده که نتونسته تعدادی بلیت رو پیشتر بگیره و اونها رو توزیع کنه، در اختیار هواداران قرار بده و متاسفانه از این امکان ویژه هم به خاطر عدم مدیریت سعی فدراسیون فوتبال تیم ملی بی بهره میمونه.
و وضعیت تیم ملی پیشاپیش جام جهانی؟
این بازی به نظرم خیلی مهمه، چون الان معلوم نیست که بازی با یونان هم برگزار بشه و گفته شده که این بازی لغو میشه. بازی با لیتوانی هم پشت درهای بسته است. در واقع این بازی آخرین بازی مهمه تیم ملی ایران قبل از جام جهانی. کیروش طبیعتاً ترکیب اصلیش رو میذاره، ترکیب مد نظرش رو میذاره و تاکتیکای جام جهانی رو در خلال بازی مرور میکنه. با این بازی میشه به یک نتیجه بهتری، در واقع جنبندی بهتری دست پیدا کرد، گرچه کارلوس کیروش نشون داده که همیشه قبل از تورنمنت‌های مهم مشت خودش رو سعی میکنه تا جایی که امکان داره باز نکنه، ولی به هر حال طبیعتاً کارشناسان فوتبال و هواداران از این بازی به برداشت‌های تازه‌ای خواهند رسید که چقدر امیدوار باشن نسبت به جام جهانی و کیفیت و وضعیت تیم ملی ایران.
با این گفتگوی بکتاش خمسه‌پور با مهدی رستم‌پور در دانمارک درباره بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران در راستای آماده سازی خود برای جام جهانی با تیم ملی فوتبال ترکیه که فردا برگزار میشه میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم فر در این مجله همراه بودید. برای شما آرزوی ساعت و لحظات بسیار خوبی رو دارم. در ادامه بشنوید برنامه به صدای دیگر،
صدای دیگر،
صدای زنان.
دوشنبه 28 می، هفتم خرداد ماه، روز جهانی بهداشت قاعدگی است. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. کمتر زنی رو پیدا میکنین که اولین مواجهش با عادت ماهیانه یا قاعدگیش رو به خاطر نداشته باشه. حراس روبرو شدن با خون برای دختر بچه هایی که با تغییراتی جدید در بدن خودشون هم مواجه شدن تجربه نیست که به سادگی فراموش بشه. قاعدگی یا عادت ماهیانه تعریف ساده‌ای داره. خونریزیه که در اثر ریزش لایه داخلی رحم به وجود میاد. خونریزیه که عمدتاً در سالهای زیادی از زندگی افرادی که خونریزی ماهانه رو تجربه میکنن ادامه پیدا میکنه. دکتر بیتا متشرعی، متخصص زنان و زایمان از آمریکا، مهمان برنامه امروز صدای دیگره. خانم دکتر متشرعی، بگذاریم با یک سوال ساده شروع کنیم. یک پریود یا قاعدگی طبیعی چه ویژگی‌هایی داره؟
خونریزی برای زنهای مختلف فرق میکنه مقداره، ولی میتونیم یه اوریجی بدیم برای هر کسی بین 10 تا 35 سی سی، 40 سی سی نرمال. حالا من میگم این سی سی رو چجوری میتونیم اندازه بگیریم. هر مقداری که از 60 سی سی یا 80 سی سی به بالاتر میره دیگه بهش میگن اینو خونریزی شدیدتر. حالا چجوری این رو اندازه میگیریم؟ هر پد یا هر تمپانی که نرمال و اوریج سایز، نه مثلا سوپر اینا پد یا سوپر تمپان، هر پدی 5 سی سی از خونه. خب شما فکر کنید 35 سی سی میشه یعنی 7 تا. بین 7 تا 10 پد یا تمپان نرماله، از اون بیشتر بشه یعنی این خونریزی شدیدتره. یه جور دیگه هم مثلا خود دختر یا من خانم بخواد ببینه مثلا خونریزی شدید هست یا نیست، میتونه اینجوری بکنه. اگه هر 1 تا 2 ساعت یه بار بعد این پدشو عوض کنه میبینه پر میشه، یا اینکه مثلا مقدارای زیادی بلاد کلات میبینه روی پدش هست، اون خب یعنی لخته خونه، اون یعنی داره میگه که این خونریزی یه ذره شدیدتره. یا اینکه یه جور دیگه هم میتونیم بفهمیم از نظر علائم بدن، مثلا اگه میبینین که داری سرگیجه میگیری، جلو چشات سیاست، اینا هم نشون میده خونریزی شدیده، خیلی سریعه که اینجوری داره این بدنت نمیتونه اجاست کنه نسبت به اون.
خیلی از مادران هستن مخصوصا وقتی بعد دخترانشون دچار یه همچین شرایط خونریزی میشن میگن طبیعیه، ما هم همینطوری بودیم. آیا صرفا به دلیل اینکه مادری خونریزی شدید داشته دختر اون فرد هم ممکنه خونریزی شدید داشته باشه و ممکنه که همه چیز طبیعی باشه؟
نه اون اشتباه است. آره اینجوری نباید، این چیز ژنتیکی نیستش. آره بعد هر کس برای خودش اوالیویت بشه فرق میکنه.
و حالا من مادریم که صدای شما رو گوش میدم و میخوام بدونم که وقتی دخترم به سراغ من میاد و میگه که من لکه خونی روی شورتم دیدم، چطوری باید باهاش رفتار بکنم؟ چی باید بهش بگم که ازش مراقبت درستی انجام داده باشم؟
خب ببین چند تا چیز. یکی این که اینا معمولا علائم بلوغ از قبل از اینکه خونریزی شروع بشه، اول دختر بچه‌ها زیر بغلشون مو در میارن، بعد سینه‌هاشون بزرگ میشه، بعد آخر از همه خونریزی دارن. بعد اگه مادر هستی مثلا میبینی در بچه سینه‌اش زره در اومده، زیر بغلش مو در آورده، خب میدونی داره خونریزی هم بعدن میاد دیگه، حالا چند ماه بعد یا هر چیزی. آماده بکنی با بچه‌ت صحبت کنی از قبل از اون که آمادهش بکنی که خود بچه مثلا نترسه وقتی خونریزی میاد، یا مثلا اطلاعات اشتباه نگیره. از بچه‌ها الان با هم تو مدرسه صحبت میکنن، الان مثلا خیلی برنامه هست که تو مدرسه مثلا با بچه ها صحبت میکنن در مورد بهداشت دوران قاعدگی، یا خود همون مادر با بچه بشین صحبت کنه، بگه مثلا عزیزم میدونی یکی از علائم مثلا زن شدن یا بلوغ اینه که خونریزی ماهیانه داره، حالا بچه مثلا نترسه، به بچه توضیح بدی که مثلا ممکنه چند روز باشه، بعد این پدا رو بهش بگی، بگی وقتی مثلا این شد مثلا این پدا رو استفاده میکنی، این چیز طبیعی هر زنی اینو داره، نه مثلا نگرانیه، نه تورید میشه. بعضی بچه ها خیلی میترسن مثلا فهم کنن یه چیزشونه، شاید یه چیز ابنرمالیه، اینو بهش بده آماده کنه. بعد اینکه این از این طریق اون بچه احساس بکنه که میتونه با مادرش صحبت کنه در این مورد، یعنی احساس راحتی بکنه، احساس امنیت و آرامش بکنه که وقتی این شد نترسم، یا نترس یا فکر نکنم من یه چیزی بده، یا همونجوری که شما گفتین یه حالت تابو باشه که نتونه در موردش صحبت کنه. به نظر من مهمترین چیز اینه که مادر از قبل با بچه این رابطه رو ایجاد بکنه و باهاش صحبت کنه که بچه این آمادگی رو داشته باشه از قبل، فکر کنه که این واقعا نرماله، هر بدن هر زنه، و اینو ما باید کم کم از توی جامعه ایت نرمال بکنیم که نه زن فکر نکنه ایت تابویه و باید پنهان کنه و بترسه در این مورد.
ولی سنت هایی هم در ایران وجود داره که مثلا میگن در زمانی که دوران قاعدگیتون رو میگذرونید بهتره که حمام نرید، یا با شلنگ آب خودتون رو نشورید، سعی کنید فقط با دستمال خودتون رو تمیز بکنید، یا حتی این مسئله مطرح میشه که در واقع در زمان قاعدگی زن نباید رابطه جنسی داشته باشن. اینا چقدر درسته؟
خب حالا یکی یکی نباید مطرح کنم. اولا نشستن اشتباهه، چون به خاطر اینکه خونی که از بدن میاد روی پوست تختی بمونه این پوست اذیت میکنه، سو بهترین چیز آبه، بهترین چیز شستنه. اینی که حموم نکنین و اینا شلنگ استفاده کنین اشتباه ترین چیزه. به هم حموم میتونن بکنن، اتفاقا تشویقشون میکنی که حموم کنن بشورن. حالا از نظر مسئله رابطه جنسی اونم هیچ مشکلی نداره، مگر اینکه رابطه جنسی باشه که مثلا نمیدونی اون کسی که باش رابطه جنسی داری ممکنه عفونتی چیزی داشته باشه. اگه تو اون شرایط هست خب باید کاندوم استفاده کنین که با عفونت بالا نره تو اون زمان، ولی از نظر رابطه جنسی اونم هیچ مسئله‌ای نداره.
این روزها خیلی ها دارن از اپلیکیشن های مختلفی استفاده میکنن روی تلفن هاشون که زمان پریود رو، میزان خونریزیش، طول مدت پریود رو و فاصله دو قاعدگی رو میشه اونجا ثبت کرد. آیا اساسا استفاده کردن از این اپلیکیشن ها و ثبت این جزئیات در مورد هر قاعدگی لازمه؟
به نظر من بد نیستش، به خاطر اینکه اینجوری وقتی که یه مشکلی پیش بیاد، مثلا مریضی هست که مثلا میخواد حامله بشه یا میخواد حامله نشه، خب وقتی که اینو ثبت میکنه، وقتی میری دکتر خب میدونی، حدس نباید بذاری. خب اول چیز میپرسن آخرین پریودتون کی بوده، تو نباید حدس بزنی، دقیقاً میدونی. یا اگه مثلا حاملگی اتفاق بیفته دقیقاً میدونین که اگه مثلا بعدن مشکلی باشه موقع حاملگی دقیقاً میدونین کی قاعدگی کی بوده، کی کانسپشن اتفاق افتاده. سو به نظر من عقیده خوبیه، چرا که نه.
با پاسخی که دکتر متشرعی داد به سراغ اپلیکیشن رایگان فارسی همدم میریم، اپلیکیشنی که در طول مدت کوتاهی که از آغاز به فعالیت اون میگذره مورد استقبال 100,000 نفر ایرانی قرار گرفته. از سود را دیده پرداز و مدیر این اپلیکیشن در پاریس میپرسم همدم چیه؟
همدم اسم اپلیکیشنیه که حدود یک سال و نیم پیش عرضه شده و تا به حال بیش از 215,000 کاربر داخل ایران دارن ازش استفاده میکنن. همدم اپلیکیشنیه که همدم سلامت و حقوق زنان ایرانیه. در بخش سلامت امکاناتی رو به کاربر میده که تا به حال هیچ اپ دیگه‌ای این امکانات رو در اختیار او قرار نداده بوده. به اون امکان میده که چرخه قاعدگی خودش رو پیگیری بکنه و بدونه که بدن خودش چطور بدنی هست، چطور کار میکنه، چه معیارهایی برای اون بدن، معیارهای نرمال میتونه تلقی بشه و همچنین اطلاعاتی در مورد سلامت جنسی، در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری، روش‌های تست سرطان پستان و در واقع خودآزمایی برای سرطان پستان، خشونت خانگی و کارهایی که باید کرد و نباید کرد در صورتی که مورد تجاوز واقع میشیم در اختیار کاربر قرار میده. علاوه بر اون در مورد شروط ضمن عقد هم اطلاعاتی داره، به علاوه این که دکمه داره برای این که کاربر بتونه به طور اضطراری با اورژانس اجتماعی ایران تماس بگیره.
همونطور که دکتر متشرعی هم توضیح داد، پاسخ دادن به پرسش‌های روزانه اپلیکیشن‌ها و نگاهی به گزارش‌های چند ماهه در اپلیکیشن‌های مخصوص قاعدگی برای چند دوره پشت سر هم به شما کمک می‌کنه که رفتار طبیعی بدنتون رو بشناسید، شدت و طول پریود خودتون رو پیش بینی کنید و در صورت نیاز به مشورت با پزشکتون اطلاعات مفیدی رو در اختیار داشته باشید. از سودراد در مورد اهمیت استفاده از اپلیکیشن همدم می‌پرسن.
اهمیت همدم اونجایی که ما سلامت زنان و به طور کلی موضوع قاعدگی و هر کسی که چرخه قاعدگی رو تجربه میکنه رو به صورت یک تابو تلقی میکنیم. در واقع نه تنها این تابو در خانواده های ایرانی تقویت میشه در نسل های متعدد، بلکه در جامعه زندگی میکنیم که نهادهای رسمی و رسانه های رسمی هم در مورد اون صحبت نمیکنن. به این ترتیب همدم به عنوان یک اپلیکیشنی که روی وسیله شخصی افراد میتونه نصب بشه، اطلاعات دقیق و علمی رو میده، علاوه بر اون تابوها رو میشکنه و اتفاقا شاید کوچکترین کاری که میکنه اینه که اسامی درست و تعاریف درست رو به کاربرها آموزش میده و این کاربرها لزوما نباید زنان یا افرادی در یک سن مشخص باشن.
به پایان برنامه این هفته ای صدای دیگر رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
از رادیو فردا با شما هستیم.